بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته وأوليائه والشهداء والصديقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيزان مستحضرت چه رسیدیم در نامه مولایمون امیر المؤمنین به حضرت مجتبی علیه السلام به این جمله که می فرماید: باطن خود را ای پسر من با موعظه زنده کن، که احی بالموعظت قلبک. به صحبت کردیم در این باره و بعد حضرت می رسد به این جمله نورانی که بسیار این جمله پر اسرار است، مثل دیگر جمله های نهج البلاغه. و اون این است که می فرماید و نورته بالحکمه، باطن خود را، قلب خود را نورانی کن با حکمت. اینجا الان باید صحبت کنیم که حکمت چه چیزی است، و اینکه قلب خود را، باطن خود را با حکمت نورانی کن چه مفهومی دارد، که انشالله مستعیناً بالله و متوکلاً علی الله در این قسمت صحبت کنیم. و اما حکمت، حکمت یه معنای خاصی دارد و یه معنای عامی. خب معنای خاص حکمت که یا بگیم معنای خاص یا بگیم معنای اصطلاحی. اصطلاحاً حکمت گاهی گفته می شود به همون فلسفه، این معنای اصطلاحیه. حکمت عبارت اخرای فلسفه. خب این یه معنای اصطلاحی است که در طی قرون به وجود آمده، و حالا باید ببینیم معنای عامش چیه. در قرآن ملاحظه می فرمید که در مورد حضرت لقمان می فرمید که ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به تحقیق به لقمان حکمت دادیم. در جای دیگر قرآن می فرمید و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، به هر کس حکمت داده شود، داده شده، او خیر کثیری دریافت کرده. حکمت خیر کثیر است. خب بنابراین باید بریم سراغ معنای عام حکمت، نه اینکه بگیم فقط فلسفه است. این اصطلاحی است که بعداً به وجود آمده، اشتباه می شود. اینجا یه بحث مفصلی ما داریم که من الان نمیتونم وارد اون بحث بشم به لحاظ اینکه موضوع عوض میشه. فقط یه سرنخ عرض میکنم که گاهی در مباحث علمی اصطلاح اسلامی با اصطلاح مسلمین به هم مخلوط میشود، و این یک خسارت و زیان بزرگ علمی به بار میاره، چون اسلام اصطلاحاتی داره و مسلمین اصطلاحاتی دارن. این دو تا را ما باید یکی حساب بکنیم. بحث بزرگ این بحث، فقط همین سرنخ رو خواستم عرض بکنم. پس حکمت آقا عبارت است از هر چیزی که در دنیا و آخرت برای انسان سودمند باشد. این معنای عام حکمته که می فرماید باطن خود را با حکمت نورانی کن، یعنی حکیم باش، کاری بکن که حکیم باشی. حالا چگونه باید حکیم باشیم؟ خب چون عرض کردم در اون گذشته که این نامه خطاب است ظاهرا به حضرت مجتبی علیه السلام، ولی در واقع خطاب به همه خلقه. نه که شخصا خطاب به حضرت مجتبی باشه، خطاب به ما هست. ما ها چگونه این باطن رو با حکمت نورانی کنیم؟ این نسخه امیر المؤمنین علیه السلام است به عنوان یک طبیب بزرگ روحانی. این نسخه رو ما چگونه عملی سازیم؟ ها حالا انشاءالله ارز میکنم. یه حدیث از خود امیر المؤمنین علیه السلام عرض بکنم که این در نهج البلاغه نیست، در جای دیگر است، اما این قسمت رو انشاءالله روشن میسازد. و من از جوانهای عزیزمون، از این جوانان نورانی دعوت میکنم که این قسمت رو عنایت کنن که بسیار دقیق است این قسمت. بنده در گذشته این حدیث رو پیدا کردم، این شرح مختصری هم البته خیلی ناقابل در برش نوشتم که چاپ نشده. و اون این است که امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید که بالعقل استخرج غور الحکمه، خیلی بیان عجیبی است، و بالحکمت استخرج، البته من اینطور به حالت مقطع میگم که واضح بشه، و الا این الف استخرج، همزه استخرج، همزه وصل باید بیفته، باید بگیم که بالعقل استخرج غور الحکمه و بالحکمت استخرج غور العقل. خیلی عجیبه. می فرماید که با عقل استخراج کن غور حکمت را، و با حکمت استخراج کن غور، یعنی عمق عقل را. چگونه میشه؟ ها این را میگن تعامل. مثلا عرض میکنم شما دو تا تخته رو به حالت عمودی میارین، بعد برای اینکه نه ساقط نشون نیفتن، این قسمت بالا سر این دو تا تخته رو به هم میچسبونین، این تکیه کرده به اون، اونم تکیه کرده به این، این اونو نگه داشته، اونم اینو نگه داشته. اینا یاد فرمودید؟ اینو میگم تعامل. دو تا دستامونو وقتی با هم میشورین، این دست رو میشوره، این دست هم یکی دست رو، به این میگم تعامل. اینجا شما عنایت بفرمید که حکمت و عقل تعامل میکنن. اول میفرماید با عقل غور حکمت را استخراج کن، عمق حکمت را، یعنی عقل رو به کار ببر. خدا به ما عقل داده، عقل بسیار مهم است، نعمت بسیار بزرگی است، که اون حدیث را از امام صادق علیه السلام خدمتتون نقل کردم، حضرت می فرماید قریب به این مضامین که اصلا عقل ستون شخصیت انسانه. عقل را از انسان منها بکنی دیگه چی میمونه؟ پس خیلی مهم است این عقل رو به کار ببر، یعنی با به کار بردن عقل عمق حکمت رو استخراج بکن. خیلی وقتا میشه آدم با تفکر به این چیزا میرسه، و در جلسه گذشته قبل از فوائد تفکر، تفکرات صحیح خدمتتون عرض کردم. پس آقا این عقل کار میکنه در حکمت، و معنای جمله دوم چی میشه؟ این که گفتم شما جوانها دقت بفرمید برای این است. اول میفرماید که با عقل عمق حکمت را استخراج کن، دوباره با حکمت عمق عقل را استخراج کن. یا اول اونو بگیم دوم اینو، با حکمت عمق عقل را استخراج بکن. یعنی عقلی که در حکمت کار میکنه قوی تر میشه، مجهز تر میشه. این عقل، این آیت فرمودید یه وقت هست که این عقل هنوز کاری نکرده، ما این رو مندازیم به کار، یه قدری در تفکرات یا در کارهایی که حکمت رو میافزاید این کار میکنه. میگیم چی؟ میگیم با عقل استخراج کن غور حکمت را، عمق حکمت را. درسته؟ بعد میاییم میگیم که با حکمت استخراج کن غور عقل را. بله، عقل و حکمت اینجا تعامل میکنن، همکاری میکنن. آقا عقلی که متدرب است قول و حکما، یعنی ورزش کرده، تمرین کرده، این عقل دوباره میره توی حکمت، حکمت باعث میشه ما عمق عقل رو در میابیم، یعنی از عقل کمال استفاده رو میکنیم، درسته؟ از اون طرف هم میگیم که با عقل عمق حکمت رو در بیار. اول با عقل رفتیم سراغ حکمت، این عقل آقای عقل مدربی شد، ورزش کرده ای شد، درسته؟ این تدریب برای عقل دیگه، اینو تمرینه. حالا با این عقل تمرین کرده و ورزش کرده در میگردیم به حکمت. خب پس بنابراین با عقل عمق حکمت رو در میاریم، با حکمت عمق عقل را، یعنی با حکمت حداکثر استفاده از عقل میکنیم. خیلی حرف بزرگی است انصافا، امیدوارم انشالله که موفق بشیم ما به این مسئله. که به این میگن تعامل، مختصرا عرض کردم. خب وقتی که انسان آقا تفکرات صحیح انجام داد، حکمت به دست آورد، حکمت اعم است. عرض کردم حضورتون از این که انسان چیزی رو به ریاضت به دست بیاره یا به مجاهده و یا به استدلال و برهان. و این که در اول عرضم گفتم که یه ادعا آمدن گفتن حکمت یعنی فلسفه، و این که اصطلاح مستحدثیه، برای این عرض کردم، برای این که ما حکمت رو بیاریم بگیم که آقا حکمت فقط فلسفه است، حکمت فقط عرفانه، هیچ کدوم صحیح نیست، باید معنای عام بش بدیم که بهره ببریم. مثل این که شما بفرمید که مفهوم میوه، میوه چیه؟ یکی میگه میوه یعنی پرتقال. این آدم وقتی میگه پرتقال چیکار میکنه؟ بیان مصداق میکنه. نه اینکه میوه منحصرا مفهومش فقط پرتقاله، بیان مصداق میگم به این. یه مصداق از میوه پرتقاله، یه مصداق سیبه. ما باید برای حکمت که برای ما سودمند است آقا مصادیق زیادی رو تصور بکنیم. یکی از اون مصادر هم همون ریاضت هست و مجاهده. پس اینجا میایم میبینیم که پس بنابراین وقتی که ما عقل رو به کار میندازیم که بره دنبال حکمت، یه وقت این عقل میره و سعادت عظما را از طریق برهان و استدلال به دست میاره. این یک بحث کهنه است که من عرض میکنم که میشه شریف جرجانی که یکی از بزرگان حکمای اسلام است و دیگر حکما فراوان گفتن که برای رسیدن به سعادت عظما و سعادت نفس ناطقه، برای نیل به این سعادت راه گفتن متصوره. یک راه، راه برهان و استدلال است که البته از قدم بحث بزرگی است، و یک راه، راه ریاضت و مجاهده است. من تعجب میکنم که چرا این مسئله باید باعث اختلاف و نزاع بین دانشمندان باشه. برای اینکه اگر دقت اگر بکنید این دو تا راه رو که دو تا راه حساب کردن، اگر حساب بکنیم اینا بگیم در طول همان ایراد نداره، عنایت بفرمایید. برای اینکه انسان وقتی که با عقلش به غور حکمت رفت، در میابد که استدلال و برهان صحیحه. خواهید فرمود که مولوی میگوید که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. این نمیخواد بگه استدلال باطله. مرحوم حاجی الله علی سبزواری رضوان الله علیه یه شرح مختصری در مثنوی دارد که متاسفانه همه را شرح نکرده، در واقع به طور انتخابی برخورد کرده، بعد جاها رو که دلش خواسته شرح کرده. به این بیت رسیده تقریبا از جانب مولوی یه حالت عذرخواهی و توجیهی نشون میده. میگه ایشان به عنوان یک متفکر میدونست که استدلال باطل نیست، که کسی برهان را میتونه باطل کنه؟ برهان هیچ وقت باطل نمیشه. میگوید که ایشان نظرش این است که این برهان ها و استدلال هایی که در پایه مغالطه های جدلیه میشه، توجه فرمودید، میگه اونا هم خبرت بکنه، البته اینطور گفته، ولی ما با دیگر قرائن میدونیم که مقصود مولوی چیز دیگری است. حالا نمیخوام در اینجا توقف بکنم، الان به حال هر گونه که باشد گفتن دوتا راهه. آقا شما از این دوتا راه گذاشتن برای نیل به سعادت عظما، این یک راه اسمش برهان و استدلاله، از این راه پشت ببرید، این راه رو طی کنید. اونم میگه آقا ریاضت و مجاهده تا برسی به حالتی که مسائل برات مکشوف بشه. اینجا الان چاره چیه؟ هر دوشم حکمت. ما در تقسیم بندی اصطلاحی باز آمدیم گفتیم این حکمت اون عرفانه، حالا اینم نامگذاری ما از کدام حکمت در لسان قرآن، در لسان ائمه، به هر چیزی که برای دنیا و آخرت ما سودمند باشد این حکمته. پس بنابراین اینجا هم راهی را که ما، یعنی مقصدی را که ما از طریق برهان و استدلال دنبال میکنیم، اونم حکمت. آقا این معنی که داره مرز میکنیم به معنی عام، این طرف هم که ریاضت و مجاهده این هم حکمته. منتها اینجا یه ظریفه هست، اون را من عرض بکنم. حدیث عجیبی یافتم از مولایمون حضرت صادق علیه السلام، که البته حالا من این حدیث رو به عنوان محل شاهد عرض میکنم. شأن ورود این حدیث بحث دیگری. امام صادق علیه السلام مردم را سه دسته کردی. میفرماید مردم یک دسته ظالمن، یک دسته مقتصدن، یک دسته ثابت به خیراتن. اولا معنای ظالم رو به طور حاشیه و روسوده بنده اینجا متعرض بشم که اینجا ابهامی باقی نمونه که ظالم چیه و مقتصد چیه. خدمت آقایون و خواهرها عرض میکنم که ظالم وقتی گفته میشود یا ظلم گفته میشود، ممکنه برای ما یک آدم حسنی مجسم بشه که یه جفت چکمه قرمز پوشیده و یه خنجر یا به خودش بسته و اینجور صحنه ها تا بگیم ظالم. معانی خفی و ظریف ظلم ممکنه از ذهن ما فرار بکنه، اما میخوام بگم که در لسان قرآن به هر گناهکاری ظالم گفته میشود. یعنی ظالم فقط کسی نیست که سینه به صورت کسی بزنی یا چاقو به کسی بکشه، اونا از مصداقای ظلمه. ولی میخواییم بگیم که ظلم منحصر در اون مصداقا نیست. یه مثال براتون بیارم. در سوره مبارکه یوسف علیه السلام اون قضیه قرض شود که همسر عزیز مصر را ذکر میکند که او درخواستی داشته، همتون میدونید، و غلطت الابواب و قالت هیت لک قال معاذ الله. حضرت یوسف که پناه بر خدا من همچین درخواستی را قبول بکنم. چرا؟ انه ربی احسن مثوای انه لا یفلح الظالمون. که این انه را اینجا بعضی ها ضمیر شأن گرفتن، بعضی ها برگردوندن به عزیز مصر. چرا؟ برای اینکه عزیز مصر میگه و قال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. میگه کسی که او را خرید، یعنی عزیز مصر، اون خرید دیگه از این سفره که میفروختم، آمد به همسرش گفت که اکرمی مثواه، جایگاه این رو که من خریدم این شخص رو گرامی بدار. خیال نکن غلام خریدم آوردم، از اونا که میخرن غلام های زر خریدی، یه چیز خاصه. اکریمی مصباح، جایگاهش رو گرامی بدار. اصلا هم یه انفعه شاید به درد ما بخوره، سودی به وقت رسونه، اون افتخدم و ولده، اصلا ما این فرزن به خودمون قرار بدیم. بعد یه میگم به قرینه این گفتار عزیز مصر که به همسرش گفت اکریمی مصباح، خوب دقت بکنید، جایگاه او را گرامی بدار. میگم به این قرینه این ضمیر انه برمیگرده به عزیز مصر. انه ربی یعنی شوهر شما، رب منه، رب نه به معنی نعوذ بالله خدا ها، یعنی به رفعه حق بر من در پرورشید از هم که در حق من کرده و نعمتی چیزی، این رب منه و این جایگاه منو گرامی داشته چون سفارش منو کرده به تو و گفته اکرمی مصر. یه تین دو تفسیر کردم که این تفسیر بسیار بعید است، این تفسیر با روح نبوت نمی سازه که حضرت یوسف پیغمبر بیاد اونجا خدای عالمیان رو فراموش کنه و فکرش بره به عزیز مصر که بله این اگه بعدشون اینجوری گفته جایگاه من گرامی داشته حتی که یعنی این دیگه نمک ناشناسیه بی‌انصافیه میاره مطلب بخیر فاید اینجوری رو بخواهیم تفسیر بکنیم. بله در ما هم میدیم که نمک ناشناسیه این نمک شکرانیه این فلان از این حرفا، اما اینجا روح نبوت اول خدا را میبینه. پس بنابراین این نهورتی برای این ضمیر مرجع پیدا نمیشه. ضمیری که در ادب عربی درش مرجع پیدا نشد چی میشه؟ میشه ضمیر شأن. ضمیر شأن در فارسی من خیلی سعی کردم که معادل برش پیدا کنم، معادلش باید نقل به معنا بشه. شما به دوستتون میگید که میدونی واقعیت چیه؟ میدونی حقیقت امر چیه؟ تقریبا معادلش اینه انه ربی احسن مزوای. میگه که به این خانم حقیقت امر این است که پروردگار من که خدا باشم جایگاه منو گرامی داشته. به طبیب این که ضمیر دومی هم ضمیر شعنه انه لا یفرح الظالمون، دیگه ضمیر دومی که قطعاً ضمیر شعنه محل شاهد اینجا میگه حقیقت امر این است که ستمکاران رستگار نمی شود. پس ظلم فقط رمه زدن و به کسی نمیدونم سیدی به صورت کسی زدن نیست، اینم ظلمه. حضرت یوسف داره اینجا میگه اگر من دعوت تو را اجابت بکنم این ظلمه و ظالم رستگار نمیشه. اسم همین درخواست او را ظلم میذاره. قیبت کردن ظلمه، کم فروختن ظلمه، مسخره کردن کسی ظلمه، آغوری کسی را بردن ظلمه، کاهل نمازی ظلمه، هر معصیتی ظلمه. ما به ظلم مرافق در البته ما نمیگیم کسی که نشسته یه جا مثلا یه دو تا کلمه قیبت کرده ما هم به کسی که رفته آدم کشته، نمیخوایم اینطور بگیم، ولی مراتب محفوظه. پس هر گناهکاری ظالمه. چرا ظالمه؟ علتش چیه؟ برای اینکه زحمت این نظام رو به هدر میده. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، این تمام این ابر و باد و مه و خورشید زحمت این نظام را که اینا مقدمه است برای ارسلم که ترقی ما و سلوک ما، گناهکار همه اینا را نادیده میگیره. پس ظالمه. پس برگشتیم به حدیث یه مکتب فرمید، میخوایم انشاءالله تعالی این معنی را دریابیم که حکمت هم راه برهان و استدلاله و هم راه ریاضت و مجاهده است برای روشن شدن این حدیث را آوردم. این آیت بفرمید که مطلب بریده نشه. پس حضرت صادق سلام الله علیه سه قسمت میکنه. اول یه عده ظالمه، فرمود یه عده مقتصده، یه عده سابق بالخیراتن. بعد حضرت تفسیر میکنه الظالم یحوم حول نفسه. این رو احادیث ناب اسلامی است که خیلی باید روش کار کنیم. ظالم دور خودش میچرخد، مهب خودشی، آقا این حلال یا حرامه برای من مهم نیست، من اینطور دلم میخواد. یه وقت من به یکی که صحبت میکردم آدم متدینی هم بود ظاهرانا، نمیدونم یه چیز حرامی رو تقریبا ذکر کرد و گفت من فکر میکنم عیب نداشته باشه. گفتم تو فکرت اینجا چه کاره؟ تو که متدینی، خیلی بد آدم اینطور صحبت کنه. خدای نکرده اگر یه وقت کسی کافره که خب حرفی نداره، مثلا هر طور که خواست کنه، اما تو مسلمونی، نماز میخونی، روزه میگیری، سر این یه مسئله هم داری که فکر میکنم چه اینطور باشه. یعنی چی؟ بله آقا محور خودشه، آقا این کار زشته، نه عیب نداره، من حالا نیاز دارم به این کار، من دلم میخواد اینطوری بشه، دلم میخواد، ناراحتم اگه نکنم چنین چنان میشه. پس چیه؟ از ظالم و یحوم حول نفسه. اون کسی که خود محوره از ظالمه. اینه که من میگم دیگه ظالم شد، راجی فرمودید. یا در منزلم همینطوره، یه وقتی هر تحکیمانه داری به عنوان پدر یا مادر میتونی این رو بالاخره اجرا بکنی. پدر مادر اینا ارکان زندگی هن، نصرم پدر رئیس زندگیه، اما یه وقت هم نخواست گوش نمیدن ببینم زن چی میگه، بچه چی میگه، این جوان جوان خوبیه چی میگه، نه تا به همه جنو واقع کنن. آقا شما حرف نزنید، همینی که گفتن تا
تمام شد دیگه، اینقدر لوح محفوظه جبرئیل آوردی، همینی که من گفتم توجه فرمودید. این در آدمان ای بسر بعضی ستایش هم میکنم، میگن این شوی جذبهی در زندگی داره خونه که فایده ندارین دی چیزا، کار با به حکمت باید پیش بره. این های فرمودید خیلی خوب، از ظالم و یحوم حول نفسه، بعد میفرمید و مقتصد آدم مقتصد. اینجا مجبورم توضیح بدم که اقتصاد در زمان ما فقط به مسائلی که مربوط به امور مالی باشد میگن، اینم مستحدث یادتون باشه. اقتصادم یعنی میانه روی، اینم معنی عام داره. نه فقط در این زمان آوردیم فقط به مسائل مربوط به امور مالی، میگه فلان کس بره کاری اقتصادی میکنه یعنی پول در میاره، این مسئله برای اقتصادی ضرر میکنه یعنی ما ضرر میکنیم. اما اقتصاد در لسان اسلام به معنای میانه رویش در هر امری، نه فقط پول، نه فقط مال. آقا شما میخوای بچه تربیت کنی مقتصد باش، فشار نیار برای بچه ها، در برخورد با همسرت باید مقتصد باشی، در برخورد با مردم باید مقتصد باشی، یعنی نه افراد بکنی تفرید. در سوره لقمان دقت کرده باشید، لقمان حکیم به پسرش سفارش میکنه وقت فی مشک، چقدر زیباست، در مشک مقتصد باشید، در کل سلوک زندگی میانه رو باشید، نه افراد کن به تفرید. پس مقتصد چیه؟ آدمی که میانه رو باشد در کارها، جانب اعتدال رو بگیره، نه افراد نه تفرید. حضرت در این قسمت تقسیم بندی که دارد میفرماید که بل مقتصد یحوم حول عقله، از اولی چی شد؟ ظالم، یحوم حول نفسه، دور نفس طبعا بیچارده، خبر از عقل نیست. این چی مخواد بشه؟ این کاری که داری میکنی اونجور تالی فاسد داشته که نه مهم نیست، من دلم میخواد اینجوری بشه، باید این ظالمه. بل مقتصد یحوم حول عقله، این میانه رو دور عقل میچرخه. پس اگر کسی راه برهان و استدلال رو رفت اشکال نداره، دور عقل چرخیده. بعد می فرماید و سابق و بالخیرات یحوم حول ربه، این سیل مطلب بلند بالایی. این رو هم خواهش میکنم که عنایت بفرمید. فردا شب شب قدره، الان در آستانه شب قدر رفتیم. فردا شب شب ضربت خوردن مولایمون امیرالمؤمنین علیه السلام است. عنایت بفرمید که از خدا بخواهیم این معارف رو برای ما آسان کنه، تفهیم کنه، این قلوب ما رو، بواطن ما رو آماده این معارف بکنه. به خدا حیف از این به معارف از لسان پیشوایان بزرگ ما بیاد و ما اینا رو بخونیم و ساده از کنار اینا رد بشیم. من به دوستان گاهی میگم که به به هیچ دردی را تا حالا دوا نکرده. بعض مقدس ها این احادیث رو میخونم میگه به به عجب کلامی، این درد رو دوا نمی کنه. باید متوجه بشیم به اینا چی میخوام بگم. من یادم میاد مرحوم علامه طباطبایی قدس الله روحه، اما این قدر مرد نسبت به احادیث دقیق نظر بود، خیلی از مسائل اصولی حکمت و عرفان را بنده می دیدم ایشان از یه حدیثی در آورد که قرنها از کنار اون حدیث ساده گذاشتند. این نور باطن می خواد دیگه. می فرمد و سابق و بالخیرات یحوم حول ربه، این دسته سوم دور پروردگار می کردند. چی میخواد این حدیث بده؟ این حدیث انشالله امیدوارم عنایت بفرمید، نبحث نبحث عزیز القدری در بین مباحث اسلامی. میخواد بگه چی؟ میخواد بگه یعنی اینا با عقل کار ندارن؟ نه عزیز من، این طور نیست. یه چیز بالا بلندی را میخواد برسنه. ببینید شما بالای پشت بام میگم یک نسخه بسیار قیمتی هست، مثال میزنیم ها، دمیده دمیشن از یه حدیثی در آورد که قرنها از کنار اون حدیث ساده گذاشتن. این نور باطن میخواد دیگه. میفرمد و سابق و بالخیرات یحوم حول
رده این دسته سوم دور پروردگار می ترسن. چی میخواد این حدیث بگه؟ این حدیث انشالله امیدوارم عنایت بفرمید، مبحث مبحث عزیز القدری در بین مباحث اسلامی. میخواد بگه چی؟ میخواد بگه یعنی اینا با عقل کار ندارن؟ نه عزیز من، اینطور نیست. یه چیز بالا بلندی را میخواد برسونه. ببین شما بالای پشت بام میگن یک نسخه بسیار قیمتی هست، مثال میزن اینها، یه نجیم بسیار پربهایی هست بالای پشت بام، پشت بامه در که مرتفعیه بلندیه، آقا نردبان بیاریم بذاریم بریم اون بالا، اون نسخه ارزشمند رو ببینیم، اون نجیم ارزشمند رو ببینیم. خب شما با نردبان رفتید بالا، نردبان لازمه، رفتید به اونجا، رسیدید اونجا، برای تشخیص اون نسخه که این که نسخه ایست، چی نوشته، مال کدوم قرنه، برای دیدن اون نجیم، نردبان دیگه چه کار است؟ نردبان اونچنان تماشا میکنه، نمیخواد دیگه نباید نردبان باشه. بله باید باشه برادر من، خواهر من، عقل نردبانه. به یه جاهای بشر میرسد در اصلا تقرب که عقل اصلا تماشا میکنه در این کنار. حضرت اینه میخواد اشاره کنه، عقل کاربردش اندازه داره. شما عرض کنم حضورتون که عقل به یه جاهای مشخصی میرسونه انسان رو، کاربردش معینه. پس بنابراین چی شد؟ آقا این راه برهان و استدلال رو اگر چه حکمت هست کسی طی بکنه خوبه، یک بخش از حکمته، به نتیجه هم میرسه. اما بالاخره چی داریم؟ تقسیم بندی حضرت مقتصده، حضرت هم ستایشش کرده، عیب نداره، از مقتصد یهوم و حول اهله. اما اون قسمت سوم که رسید به اونجا که بهش میگن یهوم و حول ربه، دور پروردگار خودش میچرخد، اون میدونه چیه؟ الله اعلم. به نظر قاصر میرسد که اشاره به مرحله کشف و شهود است که اونجا دیگه عقل خیلی عقل کاربرد نداره. اونجا عنایت کنید، من بعض قضایه رو باید بگم که مسئله از حالت نظری بودن یه قدری خارج بشه. ما بالاخره باید بعض چیزا رو اگر مثال عینی پیدا کردیم بگیم که مسئله از کردم از نظری بودن یه قدری خارج بشه. من دیشبم اشاره کردم بعض چیزا رو حضرت آیت الله العظمی مرحوم آیه بهاءالدینی قدس سره فرمودن من یادداشت کردم، مثال میخوام براتون بگم و هم میخوام وفای به وعده کرده باشم، چون گفتم از این مرد بزرگ بعد چی برم میدونم بگم. ایشان فرمودن، مثال میخوام بگم، مثال فرمودن که من یه شب در منزل نشسته بودم، به نظرم آمد که مرحوم آیت الله العظمى شیخ عبدالکریم حائری مرحوم شد، ولی میگه سید قوی نبود مسئله. از منزل خارج شدم دیدم قوی تر شد، چند قدم به طرف منزل حاج شیخ برداشتم مطلب به یقین مبدل شد، به یقین کردم. اینو گفت من نوشتم. میگه رسیدم در خانه مرحوم عاشق عبدالکریم، دیدم بله در منزل شلوغه، آقا دنیا رفته. حالا من اینو به شما مثال عرض میکنم، عقل در اینجا چه کاربردی داره؟ با عقل میشه همه کار کرد، با عقل میشه دم تیاره بسازه، آدم بره به کرات، با عقل خیلی کارا میکنن. در شورای گذاشتن گفتم تمام این سر صدا و عجب الحجاب که در دنیا را افتاده همش از برکت عقله. اما آیا عقل همینطور که نشسته، عقل دست نخورده بشر میتونه تشخیص بده که فلان دست در فلان جا مرحوم شد؟ چیه؟ این چشمه در اون شب عرض کردم، در البته گفتم اینو حالا یه جمله است که بنده در چند ثانیه به شما عرض میکنم و میخوام برای اینکه شما جوانها عبرت بگیرین، برای به دست آوردن این جمله 30 سال عمر تلف کردم و اون این است که در مباحث دیگرمونم با دوستان داشتیم به فضل خدا محققا صحبت کردیم که چشم با برهان
فرقی ندارد الا در ظهور و خصال. و این گفتم که چه تعجب جن بودست چرا به نزاع مشغول میشن اصلا. آقا این آقا اهل برهان خیلی خوب، اگه شما براهین صحیح باشد میرسید به اونجا که صاحب کشف خواهد رسید اگه کشفش صحیح باشه. کشف برهان اختلافی با هم ندارن الا در ظهور و خصال. حتی عرض کنم من یک چیز غریبی به شما بگم، یک قدری دو دل بودم اینو بگم یا نه، حتی من از صاحبان کشف و شهود کسی رو میشناختم که از کشف صاحب کشف دیگری، ولو حالا کشف اون در مراتب نازل بود، ولو اگر به کشف اون کشف میگفتیم تسامح در تعبیر بود، به هر عنوان کشف بود، بنده صاحب کشفی رو میشناختم از کشف کسی دیگه برخبر شده بود. بله یه چیز غریب براتون بگم که این شاید براتون عجیب باشه و برای منم عجیب بود، اما به فضل الله چه منبع بسیار برای من موثق بود عرض میکنم به شما. عرض میشود که یکی از بندگان خدا در کشفش یا حالتی برش حالا شبیه کشف پیش آمده بود، دیده بود که امام زمان علیه السلام روی یک منبری نشسته و جماعتی نشستن و این آقا نشسته و سلاح و کرش بسته. این باید فرمی سید هم بودم طرف. وقتی رفته بود پیش صاحب کشفی که بزرگتر از او بود یه تبسم میکرده بود، گفته بود آه سید پای منبر امام زمان که آدم سلاح به خودش نمیزنده. این از کشف اون با خبر شده. البته چرا که هم میخونجه این بود، چرا که میگم به این چیزا، مثل این که این سید یک خلاف وظیفه یک چیزی انجام داده بود و این خلاف به صورت کمر اصله به کمر دستن در کشف متجلی شده بود. خب این یه باب بزرگیه، بنابراین نباید خواه بکنن که آدم چیزی رو که نمیدونه خب مسکوت میذاره. واقعا البته همیشه در کنار هر اصلی یه بدلی هم در دنیا بوده. اینو من به شما عرض بکنم، بارها به دوستان گفتم این اصل بدل رو در نظر بگیرید. آها اگر یه اصلی رو در کنارش بدل گذاشتن نباید این اصل از چشم ما بیفته. مثلا در مورد جن، جن یه موجودیست که محققا موجود داره، آه؟ اما یه چیزای بدلی چون در کنارش گفته شده، یه وقت بیرد یه آدم تحصیل کرده نشسته میگه من فکر میکنم که این جن هم خرافات باشه. میگم تو مسلمان نیستی؟ میگه چرا؟ میگم قرآن 114 سوره برای یکی سوره جنه، چطور این حرف زدی تو؟ خدا از قول جنیه مونده یک مش مطلق بیان کرده. ما قرآن رو شنیدیم، قرآن برای ما عجیب بود، ایمان آوردیم، این هم از چیه؟ حالا اگر تو یک خرافاتی شنیدی در کنار یک حقایق، خرافت رو از ذهنت گیر بیرون، چرا به حقایق تبدیل میشه؟ روح یه چیزیست که درسته، مسلمه، ممکنه یه نفر بیاد در کنار این روح یه خرافاتی هم بگه، مثلا یه ساختمانی در یه جا افتاده، اونجا چراغ نداره تاریکه، میگه اونجا نروها اونجا پر از ارواحه. حالا باید دید آخه نرسه چقدر صحیحه، روح شناسی فقط به همینه که این فلان کس که اونجا نرو اون پر از ارواحه. آقا طلای بدلی ما در دنیا داریم، پس طلای اصلی نیست. خب ممکنه یه نفرم پیدا بشه در یک عیده که چه من صاحب کشفم، دروغم دیگه، بودم همه دیگه بودن که بودم میگفتم. حالا شما باید به عصب کشف اصلا بدین بشی؟ نه آه. اگر کشف صحیح باشد و برهانم صحیح باشد اینا با هم یکی هم الا در ظهور و خفا و جنبن میشین از که این میداند اون میبیند. خیلی خوبه، اشکال نداره. و عجیب است که عرض کردم حضورتون ای بسا این دو طرح در طول هم باشن، یعنی میتونیم در طول هم قرار بدیم، میتونیم ما این راه اول رو یعنی برهان استدلال رو مقدمه این قرار بدیم، مقدمه ریاضت و مجاهده، میتونیم هم نه اصلا مقدمه قرار ندیم، به این طرف اصلا نریم، عمری با برهان استدلال بریم، چون که یکی گیری بودم دیگه. من براتون مثال عرض میکنم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در قرآن میفرمد افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، برهان دیگه نگاه نمی کنم به شطر چقدر این چجوری آفریده شده، این صنع عجیب خدا رو نمی بینم. بعد می فرمد که لیل السماء کیف رفعت، به آسمان به این کرات که عجیب است. در قرآن می فرمد خلق این کرات از خلق شما ها مهمتره. بعد ببینید آیه قوسی را درست می کنه، اول به شطر، بعد به آسمان، بعد نظر میاره پایین، یه دفعه نمیاد پایین. و ایل الجبال کیف نصبت، به کوه ها نگاه نمی کنم چطور نصب شدن. و ایل الارض کیف فتحت، همون زمینی که زیر پای خودته، به این زمین نگاه نمی کنم، همش عجایب صنع الهی. بعد چی میگه؟ فذکر انما انت مذکر، پیغمبر تذکر بده. و ایل بعضی از حکما گفتن که انبیا مردم را از خواب بیدار میکنن. آقا بیدار شدی، حالا میخوای برین راه رو، میخوای برین، میخوای نرواز کنن. فذکر، فقط تو بیدار باید بکنی. انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر، این الان برهانه، اما این برهان میرد به کجا میرده؟ در همین مکتب که با افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت شروع میشه، در همان مکتب میرسیم به دعای عرفه، که در آن دعای عرفه میگه مساغب تر، تو را خدا لطافت رو تماشا بکنید، مساغب تر حتی تحتاج الى دلیل. خدای تو اصلا که غایب شدی که تمن دلیل بیارم. صاحب این مکتب، اساتید این مکتب میگن که چیزی را ندیدیم مگر که قبل از اون خدا را دیدیم. به قول حکما برهان میشه برهان صدیقین. پس این یک اصل مهم نیست که میتونیم این دوتا راه رو، هر دو حکمت از در طول هم قرار بدیم، میتونیم هم ندیم. یسته بودن که در راه اول رفتنش به این طرف هم نیمتن. حکمای زیادی ما داشتیم، مثلا نه کار با کشف داشتن، نه با شهود، هیچ کاری نداشتن، این بر بودن کاملا. یسته به این طرف آمدن، این آیت فرمودید. پس با تذکر دو نکته این عرضم رو به پایان میرسونم. این دو نکته بسیار مهم است. اون این است، یکی این که عرض کردم که نام راهی رو که با استدلال برهان پی میشود میذارم حکمت، و راهی را که با ریاضت مجاهدین رفته میشود میگن عرفان. این هر دو اصطلاح است، اصطلاحا به اون میگن حکمت، به اون میگن عرفان. اما معنای قرآنی و عام حکمت رو بخواییم بگیریم، و من یعتر حکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، هر دو حکمته به معنای عامش. اشتباه نشه بعدا نگن که فلانی به حکمت گفت حکمت، به عرفان هم گفت حکمت. نه، در اثر این مقدار انشالله متوجه میشم. خواستم این تأکید کنم که اون اصطلاح خاص به این اصطلاح عامه. این یک تذکر. تذکر دوم مهمتر از این است. مثال نردبان را که زدم، که نردبان میذاریم و میرسیم به اون اوج، اون ارتفاع، و از نردبان بی‌نیاز میشیم. گفتیم عقل یه جایی هست که دیگه کمیتش کار نمی کنه. میخوام برای قدردانی از عقل، برای حقش ضایع نشه، بگم که برای رسیدن به اون مرحله هم قدم رسیده و عقل تماشاگر در یه گوشه و آدم دور رب خودش میچرخه، در اونجا هم از عقل قدردانی میشه، چون مقدمات رسیدن به اونجا هم عقل فراهم آورده. این عرض بنده بود. انشالله امیدوارم که در شب قدر دعاهایی که خواهیم داشت و از پروردگار حوائجی انشالله میخواهیم، یکیم این باشد که انشاءالله خدا بصیرتمون را زیاد کنه، دلها را انشاءالله خدا نورانی کنه. در شبهای قدر یقین بدانید خدای متعال وعده داده سائلی را محروم بر نگرداند. انشاءالله مستجاب الدعوه میشیم، نقضی الحاجه میشیم. اما این تذکر رو به خاطر دفاع از خدا و پیغمبر ائمه من بارها گفتم و این تذکر را خیلی زود عرض میکنم که شبای قدر بنده به عنوان یک طلبه بی مقدار خواهش میکنم که این تذکر در نظر بگیریم. این است که آقایون خواهران من نباید با آبروی خدا پیغمبر بازی کنیم. پروردگار تو شاهدی که چنین حرف گفته نمیشه، من مکرر میگم. این طور به مردم وعده بدیم که شما شبادت هست که بخواهید خدا بهتون میده و اینم بیاد دعا کنه ببینی بعضی از اون چیزا داده نشد، بیاد بگه پس این وعده چه بود. آقایون عزیزان جوانها، استجابت معانی مختلفی داره. استجابت یک معناش این است که اون چرا میخواهی در کف دستت قرار بدن، این یک معناشه. یه وقت مصلحت نیست، دیر داده میشه. یه وقت اصلا مصلحت نیست این حاجت برآورده بشه، باز تو خیال پردی که دعا کردی زحمت هدر رفت. نه، روایات ما میفرمایند در اونجا که صلاح نیست عین این حاجت نقضیه بشه، فقدش گناه را میبخشن، بلا را برمیگردونن، روزی را زیاد میکنن، درجه اخروی را بالا میبرن. به هر حال روایت رو میبینیم ثابت میشود که هیچ دعا کننده دست خالی بر نمیگردن و بعضی از این دعاهای نامستجاب ذخیره برزخ میشه، چون برزخ تاریک است. روایات قرآن ما از اینا میفهمیم که برزخ تاریکه، از خودش نور نداره، نور باید ما خودمون ببریم. یه عده میرن در برزخ میبینن خیلی نورانیه، میگه خدایا این انوار در برزخ من از کجا آمده؟ جواب داده میشود این همین دعاهای به ظاهر مستجاب نشده شما. دعا کردی به ظاهر مستجاب نشد، اینا را باید بدونیم. اینا را اگر ندونیم حتی خدا و پیغمبر ائمه ضایع میشه. اینا درست فرمودن که در این شبها دعا مستجاب میشود. عرض من تمام شد. السلام علیک یا امیر المؤمنین. در آستانه شبهت بریم، خدای دستمونو بگیر. خدای شبهت ما یه چیزی از تا بگیریم. شوخی نیست، لیلت القدر خیر من الف شب. در طول سال یک شب اینقدر عزیز از خدا مصلحت دیده این یک شب را بین سه شب مخفی کنه. شاید مصلحت این باشد که بندگان مکرر بیان تضرع کنند، مکرر بیان بر خانه خدا، اصرار زیاد بکنند. بله، خدمت عزیزان عرض می شود که مهیا بشیم انشاءالله برای شب قدر، چیزی از خدا انشاءالله بلکه بگیریم و ما از امشب دیگه میریم در خانه امیر المؤمنین سلام الله علیه صلوات الله. شما میزان مظلومیت علی عبدالله را میدونید دیگه، این لقب مظلوم در ذهن جهانیان را علی عبدالله به ثبت رسیده. مظلومیت حضرت مجتبی را میدونید، مظلومیت دیگر ائمه و مظلومان عالم اسلام را میدونید، اما من نمیگم. آقایون انشاءالله قسمت بشه با هم بریم نجف، در کنار قبر امیر المومنین زیارت بخونیم. این دیگه از حضرت صادق علیه السلام قریب به این مضامین میفرماید در این زیارتنامه: شهادت میدهم که تو اول مظلومی، هیچ کس مثل امیر المومنین مظلوم نشد. خیلی ها از فرزندش ابی عبدالله مظلوم تر. از فرزندش حضرت مجتبی مظلوم تره. من به عنوان یک فرد شیعه و شما داریم این حرفا را میزنیم، اما هیچ میدونید که یک سنی منصف در مورد حضرت مظلومیتش یک بیت شعر گفته معادل با یک دیوان شعر. یک سنی مصری که مصر سرزمینی است که قدم به قدم شاعر است و ادیب،
در اون سرزمین لقب امیر الشعرا ملک الشعرا را به کسی دادن کار آسانی نیست. در مصر در این زمانهای متصل به زمان ما شاعری بوده به نام احمد شوقی، این ملک الشعرا امیر الشعرا شناخته شد. ببینید چی گفته، برابری با یه دیوان داره. میگه یا جبلن تأذل جبال ما حمل. ببینید این بیت من چطور به دست آوردم، اینا زحمت داره. این بیت رو از دیوان احمد شوقی ساقط کردم. خدایش رحمت کنه یک دانشمندی به نام محمود ابو ریه که اونم مصری بوده، خیلی خدمت کرد به شیعه. محمود ابو ریه مرد بزرگی بود، ایشون رفته این را پیدا کرده، در کتابش نوشته من از محمود ابو ریه اینو به خاطر سپردم. بعد رفتم دیدم که از دیوان احمد شوقی، با اینکه دیوانی که نزد من هست نسخه اصل چاپ اول مصر، ولی آقا از اونجا حذف کرد. خیلی مهم بود برای من که پیدا کردم. میگه یا جبلن، خطاب میکنه به امیرالمومنین، منتها شاعرانه میگه که در دلها بیشتر بنشیند. چون شما میدونید که در علم بلاغت گفتن چیزی را اول مبهم بگی بعد مفسر بگی، این در دل بیشتر مینشیند. اول مستمعه میگه خدایا این شاعر چیه داره صدا میکنه. یا جبلن ای کوه، ای کوه صبر، ای کوه علم، ای کوه عظمت، ای کوه آقایی. یا جبلن تأذل جبال ما حمل. ای کوه عظمت، ای امیر المؤمن، تو چه کوهی هستی ها؟ تأذل جبال ما حمل، تو کوهی هستی که کوه‌ها از حمل مصیبت تو عاجزند. چه مصیبتایی؟ عجب شاعر مایه داری بوده آدم در یه بیت این همه مطلب داشته باشه. یا جبلن تعبن جبال و ما حمل، ما زارمت علیک ربت الجمل. نگه حالا همه اون مصیبتت به یک طرف، این خانومی که جمل را پرورش داد با تو چه کرد؟ ما زارمت علیک ربت الجمل. عوض این که بیان از آقا استفاده کنن، از حجت خدا، از امیر المؤمنین، از وصی پیغمبر استفاده کنن، بیان بگن ما خونه نمیدارم فلان کس را از تو میخواییم، اینقدر مظلومیه. جمل تمام میشه، بعد گرفتاری گرفتاری صفین پیش میاد. در صفین چیا شد؟ من نمیخوام یک نمونهشو میگم، بذار ذکر مصیبت من فقط اون باشه. آقا آمد بر بالای سر عمار یاسر. ببین یه نفر که حتی سنی میگه تو کوه صبری، نقطه عطفی در صبر و حلم، این امیرالمومنین کار به کجا برسه؟ در صفین وقتی که بالا سر عمار آمد، آقا با همه این عظمتش، نمیدونم به چه تعبیر بگم، آقا آرزوی مرگ کرد. نشست بالین عمار، الا ایها الموت الذی لست تارکی، ارحمی فقط افنیت کل خلیلی. ای مرگی که بالاخره تو رها نمی کنی منو، بیا علی را دریاب. تو که دوستان من را ازم گرفتی، می کشتن دوستان آقا رو، چی بود جرمشون؟ فقط محبت آقا. اینقدر انسان مظلوم، دوستانش به جرم محبت. آماده بشیم برای فردا شب. فردا شب خیلی شب عجیبی. یه کلمه فقط میگیم و میگذاریم. فردا شب شبیست که در سهرگاه فردا شب زمین آسمان میلند. خدایا تو را به این ولیت قسم میدهی، تا تو را این ولیت که حتی دشمنان هم مداحش شدن. میدونید دشمنانش هم مداحش بودن من حیث یشعرون یا لا یشعرون. معاویه وقتی که خبر شهادت امیرالمومنین رو شنید تمثل کرد به یک بیت شعر. خودش کوچیک‌تر از این بود این شعر رو بتواند بگوید. شعر مال کسی دیگه بود. او تمثل کرد به این شعر. اما میدونی با این تمثلش چه مدحی گفت برای مولا؟ کی؟ معاویه؟ دشمن شما را یک. خدا خواسته که جهان مدعا امیرالمومنین بشه. همین انشالله فرداشم اگه زنده بودم بعضی چیزا را خواهم گفت. تمام جهان مداهم، هر کس به یه زبانی، یعنی مثل اینکه هیچ ذی‌شعوری نمیتونه مداه امیرالمومنین نباشه، حتی معاویه. امرؤ انشالله روح شاد علامه امینی قصیده قدیریه به چه زیبایی از امرؤ پیدا کرده علامه امینی. برای قدیر شعر گفته. امرؤ هم مداه امیرالمومنین، معاویه مداهشه. چطور مدح کرد؟ گفتم که این شعر مال خودش نبود، تمثل کرد به اون شعر. آمدن گفتن معاویه علی کشته شد، چون معاویه هم در بستر بود دیگه، زخمی بود. گفت علی کشته شد، این مردی که در خوف و بیشرمی و قساوت در سرامت بود در جهان، آقا پاشد نشست گفت چی گفتی؟ علی کشته شد؟ گفتن بله. این بیتو گفت، گفت قل الارانب ترها حیث ما سنحت ولی الزباع بلا خوف ولا وجلی به خرگوش های بیابان، به آهوها در بیابان بگید که هر کجا میخوان دیگه برن و بچرن. علی رفت، عدالت از صحرا و کوه هم رفت. عجب قل الارام، عجب السلام علیک یا اول مظلوم. السلام علیک یا امیر المؤمنین. آقا یک مسیحی به نام جوری جرده شده مدباه شما. پنج کتاب نوشته جوری جرده، بعد کتابش جمع‌بندی کرده، مثل این که این سینه مملو از حسرت شده، دنیا را مخاطب کرده، تمام این پنجرد را در یه سطح جمع‌بندی کرده. این یه سطح جرجرده را شرح بکنید دوباره میشه پنجرد. این چی گفته؟ میگه مازا علیک یا دنیا، ای دنیا چه میشد به تو که چه کنی؟ ما حسدت قواک و اعطیت فی کل زمن علیان به عقله و علمه و لسانه و ذیفقاره. ای دنیا چه میشد به تو که نیروی خود را جمع کنی در هر زمان یک علی بیاری، با اون علم، با اون قلم، با اون شمشیر، با اون اندیشه. سید رازی رضوان الله علیه میفرماید که کسی اگر جنگهای امیرالمومنین را میدید باور نمیکرد. این همان آغاز که وقتی گریه یتیم میشنود زانوهاش میلرزه. چطور این چیزا جمع شده در یه نفر؟ سید میفرماید اگر کسی ناله های نیمه شب امیرالمومنین را میشنید هیچ وقت باور نمیکرد این همان علی